کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radioparse.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 2 ماه دسامبر 2018 برابر با 11 آذر ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. با ترانه از پریسا برنامه رو آغاز می‌کنیم. ای تیر غمت.
شو سه ای نورا به غزل خوانی و عمری به ترانه.
شنوندگان ارجمند، علیرضا رضایی متولد 1353 که بر حسب تصادف در شیراز به دنیا آمد، ولی آن شهر را خیلی دوست داشت. تا سالها نام کوچکش را دوست نداشت، گرچه پس از اینکه طنزنویسی به نام شد، به روایت خودش عاشق دو چیز شد: نامش و مخاطبانش. فرزند دوم پدر و مادری ارتشی از دبیرستان بود که طنز را با گل‌آقا آغازید. علی‌رغم تحصیل در رشته مهندسی در دانشکده فنی نوشروانی بابل، رئیس انجمن نمایش شهر شد. سالهای آغازین دهه 70 بود و در آن محیط نسبتاً کوچک شمالی، اهالی ارشاد شهر نمی توانستند خیلی راحت با حضور جوانی کنار بیایند که شلوار جین و تیشرتش هیچگاه کت و شلوار نشد. علیرضا رضایی زنده یاد گفت: من که مردم جسدم رو از همون در پشتی فرودگاه ببرید بندازید توی بیابون خدا، جک و جونور تغذیه کنن خوشحال بشن، فقط منو ببرید ایران. علیرضا رضایی که 29 ماه نوامبر رخت بربست و دقیقا هم مشخص نیست، بعضی ها میگن که مرگش مشکوکه، به هر حال همیشه باعث شادی ما میشد روحش شاد باشه. برای اینکه یادی ازش بکنیم، یکی از آخرین کارهاشو با همدیگه میشنویم.
تاکسی به یه آخوندی اهانت کرده بود، عقب عقب اومده بود که سوارش کنه. آخوندم نمیدونست، خوشحال شد، گفت الحمدلله این آدم خوبیه، من میخواست سوار کنه. گفت آمدم بهت بگویم که سوارت نمی کنم. عقب عقب اومده که فقط به این چی بگه؟ آمدم بهت بگویم سوارت نمی کنم. اونم از اون زرنگا بوده، آخون مثل من نبوده، خیلی زرنگا آزاری. میگه منم بهت میگویم از 57 که سوارتون شدیم دیگر پیاده نمیشم.
سلام علیکم آقا چاکریم، آقا مخلص مخلص چاکر داشت، قربونت برم آبجی چاکر، اون یکی آبجی بود چاکریم، بب 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 خودت کنی خود خودی شما سمه. ما شهروندی مدتی ما رفتیم تو زغرا، البته کبرا در جریان بود، یعنی مریض شدیم یه دفعه، یه دفعه عبادت میکردیم مریض شدیم. بعد امکانات متاسفانه این که هانوفر بریم بیمارستان که اونجا متخصصانی هستن برای مغز و دوگول آدم نداشتیم، یعنی ما البته قلب بود ولی خب به مغزم فرق دیگه نداشتیم. ما خودمون البته قدرت الهی داریم، قادریم همه رو خوب بکنیم، ولی به خودمون میرسه بعد بریم آلمانی لندن اینجا مثلا اینجا بعد بریم هانوفر اینجا که بیان پروفسورا ببینن چی آقا درد علما رسیدگی نمیکنه اینا. هه به هر حال پیش میاد، ما شرمنده ما دیگه قول میدیم، ما چیزی همچین جزء مراجع بد سرپرستیم ما، یعنی از خودمون خوب سرپرستی نمی کنیم، هی زرد و زرد مریض بشیم. رفتیم دیدیم که دیگه به نام پیوند دهنده قلب ها و دیگه حل شد، الان حل شد، همه چی حله. خلاصه این از حیث راحتی ما نبودیم اینجا. یک دفعه انقلاب، یعنی اومدن سالگرد انقلاب رو بگیرن، بعد تو انقلاب انقلاب شد، یهو گفتن آقا ما گفتم واسه من برسم، یعنی یک دیگه نشد. ما انقلاب بدون مرجع تردید که دیگه خب چندر غاز نمیاد، مرجع باید داشته باشه انقلاب دیگه. انقلاب قبلی هم مرجع داشت، صدا از خودش ول میداد در حد اینجوری، همه گریه و انقلاب اینجوری میشد. ما نبودیم متاسفانه که دیگه نشد. البته ما خودمون دائم تو کار جواد اکبری، ما از انقلاب اکبر خودمون اینا با این جامعه زیبای مرجع تردید مسلمانان جهان با میلیون ها پیرو، ما خودمون تو خط مقدم انقلاب و جبهه هستیم، بودیم و ادامه خواهیم داد. هر انقلابی نتیجه برسه به ثمر برسه، هر اتفاق ایشالله به حق پنجتن ما برسیم به دوره خدا بیامرز، خیلی پیشرفت کردیم، پیش بیاد. این میدونی این زاپاس و این بساطا و این لنگه، این تا هست باز دوباره ما باید انقلاب کنیم، یعنی هی باید دوباره 30-40 سال دیگه با یه انقلابی هم آخر میدونید بزرگواران این پدران و بزرگان ما انجام به انجام رسوندند. یه انقلابی شد که افرداش هم میگفتن این پوفیوزر کیو برد سرکار، بعد یه دفعه یعنی انقلاب تا که تموم شد دیگه انقلاب بازی من رفتن خونه، بعد یه گفت برگشت آقا کی انقلاب کرد؟ الان هر کی میپرسه کی انقلاب کرد همه انکار میکنه، اصلا کی ما انقلاب ما که نبودیم، ما مسافرین میخواستیم انقلابی باشیم، ولی چیزش بعدن که یه دفعه داشتن تقسیم میکردن رسیدن دونه دونه، البته اینا که دیگه انقلاب شد و شورای انقلاب تشکیل شد و اینا حال دست به دست هم دیگه دادن. ما از 23 بهمن 57 در بعد از هند ما شدیم دومین کشور جهان که به گاو احترام میذارن، از فردای انقلاب تا الان همین ساعتی که بنده خدمت شما دارم موضع مسلمانان جهان شفاف میکنم. آقا این وسط ببخشید، ما الان هر جو میبینیم مجلس نامه میده خواستار شفاف سازی، اینا با ما کار دارن؟ دولت برمیدارن سخنگوی دولت میگه خواستار شفاف سازی نهادها شد، آستان قدس رضوی میگن باید شفاف سازی بشه، من نبودم چقدر کار مملکت زمین موند خداییش، اینا من نمیخواستم اینقدر صدمه بزنم. و حالا به حال اینا در از 23 بهمن 57 که خدا امام رو فرمود، بعد امام به همه ما فرمود دیگه همینجور خیلی میفرمود، بعدم که دیگه جنگ شد ما رفتیم قاطی با غالیا، یک عده ای رو که متاسفانه در زمان شاه این دوره ستمشاهی میدونید دولت مردم ما بوی خوب میدادن، ملت ایران هم ملت تنوع طلبی هم نمیچونن، یعنی یارو تمیزه میشونه خودشو هر روز ریششو میزنه، نیست داداش تو تعالیم نیست، ببین تا وقتی این لباس باشه از تو تعالیم یه چیزایی در میاره جور در نمیاد، یارو تر تمیز باشه جور در نمیاد. رفتن یه دوستانی رو که از درخت تازه اومده بودن پایین، متاسفانه در اون زمان از نعمت سلامتی هم رنج میبردن، اینا رو براشون آوردن تا دلت بخواد بو میدادن، تا دلت بخواد کر کثیف و چرک، اصلا مد بود یقه چرک بعد باشه که مد بود. انقلاب هم که خب حالا کسی نکرد که نمیدونیم، میگه لابد یه جوری شد دیگه، هیچ کی نبود دیگه، چه گردن نمیگیره پس لابد شد دیگه، همینایی که میگن دیگه، پس امریکا با همکاری انگلیس اینا این چیزا که اینجوری بود، یعنی الان هم ما معتقدیم که امریکا و انگلیس در ایران چیکار، هم خود جمهوری اسلامی همین انقلاب اخیریه که داشت مردم میشد و اینا، اینا میگن امریکا و انگلیس 2400 امریکا انگلیس از صبح بلند میشن دارن به ما دخالت میکنن، در ضمن ما خودمون هیچ نقشی نداریم هیچ وقت. در صورت بنده خودم موظف میدونم بنده سالگرد هم اون انقلاب همین یکی انقلاب رو که ایشالا این یکی به این نتیجه ای که اون یکی رسید نرسه گرامی میدارم و عرض میکنم خدمتش رو تبریک، یعنی عرض میکنم به خدمت شما این انقلاب 57 شکوهمن که شد، این میدونی کوخ نشینا یه دفعه اومدن کاخ نشینا رو هیوتورت، بعد کوخ نشین دیگه، یعنی همه چی طبق سنت پیغمبر پیش رفت، شکر خدا ما اگر اون موقع سنت پیغمبر یه فکر میکردیم فقط برن اینجوری ازدواج فقط سنت پیغمبره، یعنی نیست، یه جوری هم آخه میگن انگار مثلا پیغمبر نبود قبلش ملت قلمه میزادن هم دیگره، ولی خب این سنت پیغمبر همه جوری پیش رفت، سنت پیغمبر یعنی میگفتش خودش بی سواد بود، یه بی سواد هم اومدن خب حکومت اسلامی عدل علی رو در دست گرفتن که خود علی یعنی علی نه علی حضرت کلا حضرت ولش کرد چون یه عده اعتقادات مردم میاد، حضرت این مثلا خود ایشون فرض کنید شما در همین مثلا یه چیز انقلاب ما ایشون یه گاهی پیش اصحاب چوسی می اومد یهو پا میشد با لگد میرم مثلا در قلعه خیبر رو میترکوند، همون آدم جلو چشش میگرد زنش رو میزدن تماشا گریه میکرد، ولی میگن خیلی قصه میخورد بیچاره. انقلاب 57 هم همینجوری، یعنی اومدن طبق همین سنت حضرت اومد جلو اصحاب اینا یاران فداکار چوسی بیاد بلند شد رفتن کاخ رو گرفتن و تبدیل کردن، اصلا گفتن آقا دیگه بعد یه دفعه همینا که این کارا رو کردن، همینا که ما انقدر میتونستن کردن، همینا که بعد از نظرشون اقتصاد هم مال خر بود، از نظر اینها اصلا تمام بدبختی های مملکت از دانشگاه بود، بعد اومدن پیوند حوزه و دانشگاه حساب کن حوزه با دانشگاه پیوند بخوره، حوزه با هرچی تا حالا پیوند خورده خوش شده، پیوند حوزه و دانشگاه بعد اومدن گفتن آقا اصلا برای چی زن و بچه مردم و کسی بگیری بزنه؟ مگه ما خودمون چلاقیم؟ خودشون شروع کردن زدن چلاق چش خودشون، ولی خود اینقدر آدم های آرغولی بودن که کاخ ستم شاهی رو بدون در حالت بیگانگان رفت دستشون گرفتن. من امیدوارم به برکت این انقلاب و به برکت یعنی این انقلابی که ما کردیم یه چجور شد، فقط ایران که به هم نرید، دنیا به هم ریخت. یعنی یه دفعه یه دق بو با ریش داشتن اینا، بعد اعتقاداتشون هم همه در حد قطع دست و با شمشیر مثلا این چیزا. اینا دیدن اینجوریش هم پس میشه، راه افتادن حکومت تشکیل دادن در کل دنیا. بعد یه جایی هم دیدن مثلا توی مملکتی نمیتونن، یه سری حکومت سیار تشکیل دادن. القاعده باز خوب بود، یه پاش روز زمین بود، داعش که اصلا دیگه پخش هم یه حکومت سیاریه برای خودش، که اینم یک مدلشه. امیدواریم به مدد دین مبین اسمال باز نگن اعتقاد داده کسی داداش. ما خیلی قبلا گفتیم کسی مسخره شو دراره، ما مسخرمون رو در میاریم میتونیم. ای میگن دین مبین اسلام، ما پیرو دین مبین اسمالیم. ما اسمال همه چیه، ما اسمال دینمون هم مبینش اسماله. امیدواریم به مدد این بتونیم گو بزنیم به کل جهان بشریت و هر کسی که متاسفانه ممکن بوده یک روزی دنیا رو یه جای آبادی تبدیل بکنه، یک جایی تبدیل بکنه که یه پیشرفتی توش، امنیتی، آسایشی، آرامشی باشه، ما نمیذاریم. یعنی خود خدا فرمود نگذارید. این ادیان قبلی خدا یکم مثل اینکه شل گرفته بود، دید نه بابا اینا ولشون کنید، خب مسیحی میشه شراب میخوره قبل مرگشه. این جزء وعده های الهیه، خیلی میگه شراب باید اونجا بهت بدم، خانوم باید اونجا، همه چی باید اونجا، آقا میخوای اونجا، مؤمنات همه چی اونجا. بعد اینا خدا گفت من شل گرفته پررو شدم، مثل اینکه خدا هم که چیز نداره دیگه. در کنار این انقلاب دختران ما، زنان ما یک دفعه یه برگ زرینی زدن، اینا که قاعدتا نباید این شکلی میشد. یعنی بعضی وقتا میگه فشار زیادی یا تاقانسوزی یا میفته این شکلی میشه. یه روسری برداشت دختر رفت سر چوب بالا وایساد، اینجوری کرد، یه هو شد یک انقلاب. ای آقا بعد دخترها رفتن، زنها همه روسری همه دارن بر میدارن دیگه، بر نداره اهمیت داره، ما این همه تعالیم داره، این همه بدبختی های ما سر همین موی سر توه. ما دیگه داشتیم یواش یواش توی آزمایشگاه های سلولی مون داشتیم یه یاخته هایی رو درست میکردیم بفرستیم تو رحم، که اون یه وقتی خدای نکرده اونایی که ممکن بود که تبدیل به دختر بشن خدا اون روز نهیره، اینا رو ارشاد کنن اون تو همونجا تو رحم. ما داشتیم اصلا دیگه نباید این شکلی بشه، قاعدتا نباید این شکلی، چون بانوان عفیفه چیزی ما داریم، اینا اینجوری کلاغی یه چش بیرون کماندو این شکلی، ما نباید این شکلی بشه قاعدتا. رفتن یهو همه شروع کردن حرکت و اعتراض. البته بعد یه سری چیتا هم اومدن در رد این، در اعتراض به این حرکت، رفتن با چادر و نقاب یک چشم رفتن بالا در دیوار وایستادن، هرچی تنبون از این منبرشون داشتن اینجوری علم کردن، باشه ما دیدیم خندیدیم. قاعدتا و این نباید این شکل، میدونید اسمال دین مبین اسمال به زن خیلی اهمیت میده، خود حضرت اصلا هم به همین از صحبتش بود به زن خیلی اهمیت میداد. من قبلا خدمت مسلمانان جهان عرض کردم، حضرت امام اول شیعیان اصلا خودش نمیدونه زنش کی مرده. ما الان در سال دو تا فاطمیه داریم، یکیش 10 روز، یکیش 3-4 روز. یعنی تازه تو اون دو دفعه‌ای هم که داریم باز محل اختلافه. میگه یکی این 10 روز بود، اگه حالا الان باشه احترام میذاشتن. خب مقام زن خیلی بالای لاکردار مهم بود. البته یه موقعی تعدد زوجات و اینا هم که باشه خب قاطی میشه دیگه، آدم نمیتونه بشه تاریخ مرگ عمر تاریخ تولد آدم، یارو 20 تا بچه داشته باشه تاریخ تولد بچه هاشو نمیتونه یادش بمونه، تاریخ مرگ زنش والا مهمه. ما میگیم زن در اسلام، زن با برنامه داریم. میدونی اگه ما یک پرده، اگه خداوند متعال، من نمیدونم خدا آخه یه چیزایی میده واسه که هرس بده آدمو، خب بابا تو همین میدونستی اینجوری زنا رو کچل خلق میکردی دیگه الان بدبختی. اینقدر ما به انحراف نریم، اینقدر هی به انحراف میریم. زن از مرحله تولیدش مهمه. ما اصلا برای اینکه تشکیل بشه یک موجود زنده به اسم زن، یعنی اصلا ما نحوه دختردار شدن داریم. بفهم
شوهر دخول عمیق نداشته باشه تو بحث دختردار شدن ها، پدر مادر میخوان بچه‌شون دختر باشه، شوهر دخول عمیق نداشته باشه، نصف آلت یا یک سوم آلت کافیست، یک سوم آخرش رو قصد نکنه.
مسلمانان جهان سوال داشتن، اینجا گفتن که خب الان اون یک سومش که گفته که اون یک سوم استفاده نشه، ببین اون یک سوم ما پیشکی از قبل ما کار داریم باهاش، یعنی ما همین موجود به دنیا بیا دختر باشه ما خودمون برنامه داریم، میگه نصفش رو یا یک سومش رو روم به دیوار میگه که چون اونو بعدن ما نگر داشتیم یه ور دیگه باهاش کار داریم، با این به دنیا بذار فقط بیاد خدای نکرده دختر باشه. صدر اسلام متاسفانه عقب افتاده بودن، فرزند دختر رو زنده به گور میکردن، کاش الان هم زنده به گور میکردن خواه از همون اول دیگه، اینجوری چی نمیکردن. برنامه داره یارو، یعنی یارو میگه میخوای بچت دختر بشه خدای نکرده، میخوای دختر بشه خدا اون روز نیاره که مو داشته باشه خاک سیاما بشه، احکام ای بشه، یعنی خداوند زن رو کچل خلق میکرد، باور کن احکام اسلام این بود. بسم الله الرحمن الرحیم، صدق الله ایول عظیم، تموم میشد میره پی کارش. ما گناهی نداشتیم که خدا دیگه لازم باشه ببخشه ما رو بهشت و جهنم و این ور، هممون یه تیکه بهش بودیم چارتر. دانشمندای ما کم نبودن، ما داشتیم از صدر اسلام ریاضیدان، اینا حساب کتاب داره، اینکه چجوری دختر بشه پسر بشه، آقا اینا میشستن ولشون میکردیم، بابا اینا نیدید سر مارمزو دوربین برمیدارم ستاد استهلال، هر دفعه پشت بوم میان پایین 5 تا سیاره جدید کشف میکنن تو منظومه شمسی که فقط هم دوربین اینا دیده. ما داریم اینا داریم که خطکشی هایی دارن، حساب کتاب هایی دارن، اندازه هایی دارن، بعد اینا اصلا اندازه دستشونه، من دیگه چجوری بگم، اینا خودشون اندازه دستشونه، اینا اصلا خودشون واحد محاسبه اندازن، از یک بابتی اندازه، یعنی هم اندازه های کروی هم اندازه های فلان میلوی، اینا هم میدونن از کجا تا کجا بره، از کجا تا به کجا تا کجا میخوره و بعد چی میشه، کردن شده، چون هر کدوم هم آزمایشگاه های خاص خودشون دارن، اینا هر کدوم تو بیتشون 40-50 تا آزمایشگاه دارن، قرار اصطلاح بهش میگن منزل، زیاد که میشه میگن منازل، میگه قصد میگه نکن، میگه اون یک سوم قصد نکن چون قصد اونو من کردم عقب، قصد نکن اینا قصدیه، مثلا یارو این وسط من نمیدونم خود اینا قصد میکنن اون بالا یهو مثلا میگه الله و اکبر قصد میکنم، نیت رو شیرجه میزنه یه دفعه، بعد یه جوری اندازه ها دستشه دیگه، قشنگ میدونه کجا تا کجا الان کجا نصف بشه، یا بعد نمیدونم بگیری مثلا اونجا تسنه ببنده وقتی که بدن از اون رد شد یه چیزی بیفته که آدم بفهمه چی جوریه، اوناشو نمیگن فقط میگه رد نشه، بقیه رو میفرسته، یعنی میگه برو دنبال فیلم، نمیذاره تو سینما تموم شه، مهمه که چه شکلی فرزند دختر بشه، خدایی نکرده دخترم که کچل نمیشه خب این چی دیگه ما بدبخت میشیم میریم، به قدری مهمه، انقدری تو این احکام شما فکر میکنید اینا همینجوری فکر میکنید علکی.
امام صادق علیه السلام فرموده تو طب صادق هست، وضعیت همسر به پشت خابیده، وضعیت شوهر به پهلوی چپ خابیده، مجامعت صحیح در طب صادق علیه السلام اومده دیگه، خود پدر مادر زن و شوهر عزیز مطالعه کنن.
این ببین ما یکی از بدبختیامون هم با این امام جعفر صادقه، چون ایشون همچنین بعض مقام معظم رهبری نباشه، ایشون در تمام علوم راکردار اصلا یه چیزایی بلد بود مادر بگرخد، این همه چی وارد بود، همه چی وارد بود، یکی از چیزا مثلا روش های خوابیدن رو که اصلا الان داره تدریس میشه تو حوزه علمیه، یعنی گفت این اینجوری دمر بخوابه اون یکی به پهلو، روش و مسلمانان جهان خیلی سوال داشتن، گفتن آقا 69 هم از روش های ایشون، نخیر اون امام محمد باقر بودن، ایشون اون روش ایشون بود، ایشون روش های دیگه ای دارن، روش های خیلی خیلی متنوعی داشتن، یعنی متاسفانه بشر قادر نبود درک بکنه که یه سری از روش های خوابیدن ایشون رو بدن نبود. این میدونین آخه از کجا میومد؟ چون مثلا تمام روایت هایی که ما داریم هی حضرت میگن روزی حضرت رد میشد، ما حضرت سر جاش که با نمیشد یه جا بنه، همه متحرک بود، تنها جایی که حضرت بن میشد این بود، اونم در حالت خوابیده، خب خوابیدم هی حالت عوض میکنه دیگه، مثلا آدم های مختلف و این چیزا همه حلال بودن دیگه، جزء امت اسلام بوده، یعنی چی مؤمنات رو زمین که نمیمونن، حضرت حالت های مختلف و خودش ولی خیلی مواظب بود که اون یک سوم دفاعی که صحبتش بود اونو قصد نکنه یهو، چون میگه اگه فرزند دختر بشه بعد یکی قصد دختر منو کرده باشه من قصدش میکنم، یعنی همینجا در حضور جمع این شکلی بود حضرت. ایشون از جمله خیلی تخصصهای وحشتناک دیگه ای که داشت بنز
دانشمندان آلمانی آقای بنز، که این مرسدس بنز به نام ایشان هست، ایشان میگوید از امام صادق علیه السلام 500 رساله به لاتین و زبانهای اروپایی ترجمه شده. من از این کتاب ها 400 رساله را به دست آوردم و خوندم، اما 100 رساله دیگر به دست من نرسید. اگر اون 100 رساله دیگر را به دست می آوردم، دیگر نیازی نمی دیدم که برم کتابخانه و کتاب دیگری را بخوانم.
اینم جهت آن دسته مسلمانان جهان که نگن حضرت فقط در مورد خوابیدن چی بود، در مورد بنز، یعنی آقای بنز رفت 300 جلد رساله ایشونو خوند. البته ببینید باز این روایت ها فرق، چون رساله ایشون به زبان عربی بود 400 جلد، بعد رفتم به زبان آلمانی ترجمهش کردم باز شد 400 جلد. ببین این خودش از معجزاته. بعد این 300 جلدشو بیشتر، یعنی به جلد 300 هم رسید، بنزو ساخت. اینا اینجوری ما هر 400 جلدشو خوندیم، یه پیکان آخر نتونستیم بسازیم، یعنی ما تهش می‌رفتیم از تالبوت تای اون گاراژشو جارو می‌کردیم می‌بستیم می‌دادیم دست ملت. ما 400 جلد و حتی برایش به فارسی ترجمه کردیم شد 600 جلد، خردمون سوخت، نشستیم خوندیم، پراید نمیتونیم بسازیم هنوز، ولی بنز 400 جلد از عربی به آلمانی ترجمه کرد و شد بنز. دیگه از لزوم حضرت ما بگذاریم، هم بحث مقام زن بود و این ارزشی که برای زن قائلن بارهای بار برادران و خواهران ما، هر شکلی که دستشو رسه اینو ثابت کرد چقدر برای زن احترام قائلن. همش اینه که یه دفعه میگه دست بزن به
یکی. کاری هم که میخوای شما انجام بدی و دوست داری که تا یک ماه مردت شارژ باشه، گذاشتن تشت آبه. یکی تشت آبه ولر، چند تا گل برگ روش میریزی، گلاب برای استرس خوبه، نمه که دریا توش میتونی بریزی. بعد یعنی مثلا میخوای دیگه خیلی کولاک بکنی، از شیر استفاده بکن. شیر روش هم گل برگ میریزی، میری میذاری زیر کفای آقا. به حال شوهر من خانم بیکاره، سر کار خونه میره، حال شوهر من معتاده، شوهر من منو میزنه، هر چی که تو این کار انجام بده و معجزش رو تو زندگیت ببین. پای آقا رو بذار توی تشتی که ماساژی بده، آروم آروم شروع میکنی به ماساژ شده. بعدم پای آقا رو بذار توی اینکه حوله خوش کن. حالا این قسمتی است بعد این که بوسه ای به پای آقا بزن. حالا دلایلش هم بهتون میگم. خب چرا من با این کار رو انجام بدم؟ عزیز من، تا همین که داری ماساژ میدی، تمام استرس و تنش عصبی از بدن مرد دفع میشه، جلوگیری میکنه از سکته مغزی و سکته قلبی در آقایون، و از همین رگا که تو داری ماساژ میدی وارد قلب مرد میشی. این مردی که به خودش چه سن نمیده با چنین خانمی بد رفتاری بکنه.
بگیر این خواهر امت واحدمون رو من یه عرض ادبی خدمتش داشته باشم. سلام علیکم، لگن شما بخیر. خواهش میکنم، شما الان تو تشت تشریف دارین؟ بله. لنگای آقا رو یعنی کردین تو تشت. آخه میگه آقامون، آقاییمون میگه آقاییمون خیلی ما رو میزنه. اخ باید بزنه، شما منزلی دیگه، منزل باید کتک بخوره. خواهر من اینجوریه، خیلی باعث تعالی، همه رو میری بهشت، به ازای هم هر چک افسری این بخوری بهشت. یکی از بدبختی ها، برو بهشت، برو بهشت، همه یعنی برو اونجا جهان برزخ، هر کی تو جهنمه همه مرده، کتک نمیخورن دیگه، میزنن فقط. مردای مسلمان اینجوری هم. شما حواست از لگن پرت نشه و خدای نکرد با من صحبت میکنه، میگی رو اسپیکر. باش پس آقا هم داری. آقا رو بخیر، آقایی میگه من هنوز به اون مرحله محبت درستم. باش خواهرم داری میمالی کجا رو داری میمالی؟ او این صداهایی چیه؟ پارو باید. آها همون پارو الان تو ساق پایه، میگه تو ساق با برگ گله. ببین این برگای گل هم اینجوری بمال، این میدونی خارج میشه از آقا. آره خیلی 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 حال میده، به علما میگن حال میده. آخه میگه همین دیشب گرفت مثل سگ منو زد. آخ ولی خوبه، ثواب برای ثوابش. الان آ میگه معتادم هست، معتاد بهتر، معتادا به خدا گناه دارن. بذار بزن ببین اگر تو الان چقدر داری میمالی؟ ماساژ یعنی میدی؟ دو ساعت داری ماساژ میدی؟ نخوابه یارو اونجا یارو؟ او آقایی نه صداش درمه. ببین اگه دو ساعت داری ماساژ میدی محبت یارو در رنگ اومده هنوز، این فکر نکنم دیگه محبتش دراد. من خصوصیت کردم بگه در میاد. آها میگه مثلا همه این کارهایی که خودت میخاری ها، خب اینجوریه چرا لگم مرشدی آوردی دیگه؟ از اول میرفتی زرت. بابا امام جعفر صادق روش خوابیدن یاد داد دیگه، خبرت بره. آها میگه حالا من تلاشمو ولی میکنم از نظر علمی. باش الان کجایی؟ دوروبر زانو. میگه زانو من فکر کنم فوله، زانو نبود، من تو چیز که دیدم، تو توضیحات که دیدم زانو فوله به نظرم، نمیدونم. میخوای بذاریم ویدیو چک؟ حالا تو بمال فعلا، بالاتر نرو، با من داری حرف میزنی بالاتر نرو. باش ببین تو هر جوری شده زورکی یه کاری کن بهت محبت کنه. خب آقایی دیگه، آقایی. آره کمبود محبت داشتی تو به مدد نظام، چون به شما خیلی محبت دارن، هر کی محبت ندارن به شما دارن. میگه من بابام با مادرم همینجوری بود، یعنی هی میزدش هی. شما چند تا خواهر برادر دارین احیانا؟ آها خب شما خودتون یه ستاد انتخاباتی بودین، یعنی خانواده نبودین، یه ستاد انتخاباتی بودین. بله رسیدگی صورت نمیگه، اشکال جامعه پذیراست، دولت مسئول انقلاب کردیم برای همین چیزا، همین حمایت ها، فرزند ها حمایت میشن. تو بمال خسته نباشی دیگه، بمال. ببین به نتیجه رسیدی یه میز بنداز و خیال ما راحت شه. نخره نمیگم برام تعریف کن حالا چی شد دقیقا، ولی خب بقیم بگو نتیجه رسیدم، یعنی نتیجه. بابا ما خودمون تای نتیجه گیریم، ای بابا نمیخواد برام توضیح بدی. تو بمال شیر عسل آب لیمو یکم تو حلقش هم بکن، میگم حلقو من وا میکنه، بکن هر جاش گیر کرده بکن. ببین این اگه معتاده یه جای دیگه‌ش هم بکن، آره وا میکنه، همه رو وا میکنه، میشوره میریزه تو همین لگنه. جان خودم لگنه رو باهاش ای قص کنی هم که خیلی ثواب داره دیگه. خدا ان شاءالله ماساژ کمت نکنه. آره برو ان شاءالله تو هم خوب بشی، تو هم خوب بشی، من هم خوب بشم. والا بدبختی دیگه، من که خوب شدم البته، حالا ان شاءالله که شما خوب بشی دیگه. ما تو لگن مگن نرفتیم فقط دیگه، برو دیگه شاخا بکش خیلی دیگه رو مخی مسلمانان جهان. من باز خیلی معذرت خواهی میکنم اینکه وقت رفته بودم تو صغرا، گفتم کبرا بری در جریان بود، دیگه هم سعی میکنیم نریم، نه ما بریم نه شما برین، بریم همه با هم بریم همون انقلاب کنیم. خدا از همه چی همون وسط هم بگیم و سلام و علی من تبع الهدی.
یادش گرامی و روحش شاد باد. دوست نازنین با هم یک ترانه میشویم، ترانه دو صدایی با ایرج و سالار عقیلی، و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب حسن معارفی پور. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه ایران.
تماشا کن نگاه آسمان را، رخ شب رنگ ماه و اختران را، به گرد شمع روی ماه میهن ببین ترانه آتش به جون را. همه چشما به ایرانه، به مهد علم و عرفانه، به این خاکی که هر ذرش برام قدری سر از جانه. همه چشمان به ایرانه، به مهد علم و عرفانه، به این خاکی که هر ذرش برام عزیزتر از جانه. چه دلهایی که با حسرت نگاه آرزو سوی وطن داره، که با شادی بسازه کلبه ای از عشق بر خاکش، غروب زندگی را سر کنه آسوده در خاکش. همه چشما به ایرانه، به مهد علم و عرفانه، به این خاکی که هر ذرش برام عزیزتر از جانه. همه چشما به ایرانه، به مهد علم و عرفانه، به این خاکی که هر ذرش برام عزیزتر از جانه.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگو که با جناب حسن معارف‌پور فعال چپ و کمونیست دارم جلب میکنم. جناب معارف‌پور صدای منو میشنوین؟
من صدای شما دارم. بدرود به شما و شنوندگان شما.
صداتون یه مقدار برای ما ضعیفه، امیدوارم که بهتر بشه. میدونم که شما در سفر در راه هستید و سپاسگزارم که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید با مشکلاتی که الان در راه وجود داره. جناب معارف‌پور، بیش از 80 تشکل کارگری از سراسر دنیا در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران نوشتن، از او خواستن که کارگران و معلمان زندانی در ایران از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سپیده قلیان آزاد کنه. و دیروز شنبه کارگران دو مجتمع بزرگ فولاد ملی اهواز و نشکر هفت‌تپه روز اعتراضی دیگری را آغاز کردند و در اهواز کارگران همچنان پرقدرت در خیابون حضور دارند. در هفت‌تپه تلاش‌ها برای شکستن اعتصاب بالا گرفته. شرایط را چجوری شما می‌بینید و آیا این کارگران موفق خواهند شد، نقشی خواهند داشت در راستای رسیدن به هدف ملی مردم ایران؟ بفرمایید.
خیلی ممنون بابت این گفتگو. قبل از هر چیز من اعلام کنم که من با این سنتایی که تشکلات کارگری توی بالا کشورهای دیگه جا انداختن، نامه‌نویسی به رهبران به سران دولت ها، من مطلقا مخالفتی کنم. یک کار مشابه یه نامه به روحانی رئیس جمهور ایران نوشته بودم. این سنت یه سنتیه که چانه‌زنی از بالا گفته میشه، سنتی که در چپ لیبرالیسم جا افتاده و متاسفانه یه بیماریه که همه اختلافات و همه کشمکش‌های طبقاتی رو نه از پایین و نه جانب پایین یا علیه طبقه مسلط، بلکه از بالا بررسی می‌کنن. مثلا از بالایی خواهش می‌کنن که کمتر فشار بیارن، یا به پایینی ها مثلا امکان بدن که مطالبات خودشون رو در چارچوب وضعیت موجود به پیش ببرن. این سنت غلطه. مثلا یه ارزیابی من از اتفاقی که توی ایرانه، این نظر من این اتصابات اعتراضات خیابانی که در ایران شکل گرفته ادامه اعتراضات دیما است. یعنی در ادامه این اعتراضات کارگران در سطح وسیع به طور کامل امید خودشون هم از بخش دولتی و هم از بخش خصوصی قطع کردن. یعنی کارگران موقع مطالبه شورا را، اداره شورای کار، یعنی کنترل کارگری بر تولید و مطرح کردن و به صورت رادیکال جلو رفتن و در سطح وسیع هم با این مثلا هماهنگ شدن و معتقد شدن که تنها راه بازگرداندن محصول تولید به کارگرا اداره شورایی تولید توی محیط کاره، این رادیکال ترین گامیه که توی تاریخ جنبش کارگری ایران ما در حتی در 100 سال گذشته داشتیم. یعنی همیشه یک مسئله که مطرح بوده، همیشه طبقه کارگر از بورژوازی درخواست میکرده که مطالباتش رو اجرا کنه، که به مطالباتش تن بده، ولی اداره شورایی محیط کار یک گام رادیکال و به جلو یک گام بسیار انقلابی و رادیکالی بود که کارگران در سطح وسیع در شهر شوش، در هفتپه، در فولاد اینو مطرح کردن و خواستار بیرون رفتن بخش خصوصی و دولت از محیط کار شدن. و کارگران هم کردن که موقعی که خودشون میتونن تولید و به صورت سالهاست که بدون کارفرما یا کسایی که بهشون کارآفرین میگن توی ادبیات که جا افتاده، به غلط جا افتاده، در صورت که اینا دزد و مافیا و بانده حکومتی و سپاه پاسداران و نیروهایی هستن که وابسته به سپاه پاسداران، گفتن که اینا مطالبه ما اینه که اینا به طور کل از محیط کار بیرون برن و ما میتونیم بدون اینا، بدون دولت، خودمون تولید و رگولیرین کنیم، یعنی تولید رو بتونیم به پیش ببریم و خودمون اداره شورایی به تولید رو حاکم کنیم. این یک گام بسیار موثره و تا حالا جلسه مطالبات خودش رو به جلو ببرد. از طرف دیگه حاکمیت جنایتکار جمهوری اسلامی و سران رژیم، نیروهای سرکوبگر، سپاه پاسداران، بسیج، دبا شخصی ها، آخونده، همه اینا دست به دست هم دادن تا این مبارزات رادیکال طبقه کارگر و این اعتصابات رو که به قول والتر بنیامین اعتصاب خشونت آمیزترین شکل در اوج بی خشونتی است، این رو سرکوب کنن. موقعی که کارگر اعتصاب میکنن در واقع توی اروپا هم یک بهش شکلی از اشکال دولت فورا خشونت علیه اینا به کار میگیره. ما کارگر اعتصاب میکنه که میگه من حقوقم میخوام، میگه من ساعتکار کمتر میخوام، در صورتی که هیچ خشونتی علیه دستگاه‌های دولتی یا سیستم سرکوب به کار نبرده. دولت به خاطر اینکه انحصار قدرت و انحصار سرکوب در اختیار خودش داره، به راحتی به تجمع کارگرا، به اعتصابات کارگرا حمله میکنه، نرسکوب میکنه، به سران رهبرهای کارگری توی ایران دستگیر میکنه، شکنجه میکنه، زیر شکنجه های خورون وسایی میزنن که از طریق زدن رهبرا و از طریق زدن نمایندگان جنبش کارگری توی ایران بتونن این تشکلات رو به این تشکلات عقب نشینی کنن. آخونده رو میفرستن اونجا که برن جلو مردم، جلو اعتصاب نماز بخونن. بسیجی ها رو میفرستن به چه خمینی و خامنه ای جلد که من خامنه ای و خمینی شما رو فراموش نکردم و اونا هم از مستضعفین و کارگر دفاع میکردن و غیره. این تاکتیکایی که بورژوازی ایران به کار میگیره تا بتونه جلو این اعتصابات و اعتراضات وسیع دست کارگر رو بگیره، ولی این اعتراضاتی که اتفاق افتاد اعتراضات خود جوشه و تبدیل داشت داره تبدیل میشه به یک اعتراضات سازمانی یافته و تشکل و خمیرمایه تشکلات سراسری در سطح ایران میشه. اعتراضات معلمان، اعتراضات کامیونرانان در سطح وسیع داشتیم، اعتصاب عمومی توی کردستان داشتیم و توی شهرهای دیگه، و این نشون میده که مردم ایران در سطح وسیع و در سطح توده‌ای امیدشون هم از اصلاح طلبان حکومتی که امروزه شروع کردن به فحاشی به کارگرها و نوشتن مقاله و مطالب بسیار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز علیه کارگرها که اینا بی سوادن، اینا دست پینه بستن، اینا کتاب نمیخونن و غیره، این باعث شده که خود بورژوازی ایران در سطح وسیع، هم بورژوازی دولتی، دولت به مسابقه مدافع بورژوازی ایران و هم دیگر جناح‌های خارج از حکومت، نئولیبرال‌ها، اصلاح طلبان حکومتی و تمام جناح‌هایی که خواهان ماندگاری سرمایه‌داری جمهوری اسلامی هستند و یا میخوان تغییراتی در چارچوب همین سرمایه‌داری به وجود بیارن، احساس خطر کردن و اینو درک میکنن که موقعی که کارگرها در سطح وسیع متشکل بشن، متحد بشن، میتونن کلیت این نظام و کلیت سیستم سرمایه‌داری ایران رو برای همیشه ریشه‌کن کنن و به زباله بندازن. مسئله سر آلترناتیو آتی و شرایط ایرانه و این اعتراضات و اعتصابات کارگری همچنین یک دست رد به سینه تمام اپوزیسیون بورژوایی که شب و روز دنبال نامه‌نویسی به ترامپ و سران جنایتکار دولت‌ها دولت‌های غربی و شرقی و دولت‌های خاورمیانه است، یه دست رد بسیار محکم به سینه اینا بود. اینا به طبقه کارگر دست وسیع گفت که با آلترناتیو عراقیزه کردن و سوریه کردن و افغانستان تبدیل کردن ایران به افغانستان نمیخوایم. ما نه جنگ میخوایم، نه سلطنت میخوایم، نه مشروطه خواه میخوایم و نه هیچ حکومتی که از منافع بورژوازی به ایران دفاع کنه. و موقعی که بورژوازی ایران آلترناتیوی نداره، به عربستان سعودی و به شاه جنایتکار عربستان سعودی و قطر و کویت و ترامپ و جنایتکاران منطقه پناه میبره که اینا بیان از طریق دخالت نظامی در ایران یک جلوی یک انقلاب رادیکال شما رو بگیره، همونطور که در دوران انقلاب 57 این کارو با مردم ایران کردن. از طریق آوردن خمینی تونستن پروسه انقلاب ایران، انقلابی که میاد به سوی انقلاب رادیکال و کارگری، پروسه انقلاب رو متوقف کردن و در نصف خفه کردن.
بله، حالا الان فکر میکنین که این سندیکه های کارگری تونستن خودشون متشکل بکنن و موفق بشن؟ حالا یه مسئله من بهش اشاره بکنم که طنز جریان اینه که خمینی گفته بود که کاش من هم یک کارگر بودم. این شرایط کارگران در ایران هست. شما چشم‌انداز رو به چه گونه میبینید؟ چه خواهد شد؟
مسئله اینه که خمینی تو شرایطی این حرف رو میزنه که توی ایران جنبش کارگری شکل گرفته بود، کنترل کارگری بر طوری شکل گرفته بود، شرکت نفت در اعتصاب بود و صدور نفت در این دوران به کشورهای خارجی غیر ممکن شده بود و رژیم شاه عملا سقوط کرده بود. موقعی که رژیم مثلا در نتیجه اعتراضات خیابانی سقوط نکرد، بلکه در نتیجه اعتصابات کارگری شرکت نفت در سطح وسیع بود که رژیم شاه به صورت اقتصادی فلج شد. خمینی یک آدم دموگوژی و یک آدم پوپولیست، مرتجع و جنایتکار بود. خمینی میدونست که میتونه چپهایی که متوهم بودن و فکر میکردن خمینی آنتی امپریالیست، علیه امپریالیسم مبارزه میکنه و خمینی طرفدار مستضعفینه، خمینی به درستی اینو تشخیص داده بود که میتونه این چپو به نیروی ذخیره فاشیسم اسلامی در منطقه و در ایران تبدیل کنه و اینو تا حدود زیادی تونست. حتی ما تا شروع جنگ بین رژیم صدام و رژیم جنایتکار خمینی ما می‌دیدیم که چپ‌های مختلف از رنج بران گرفته، حزب توده، سازمان اکثریت و نیروهای مختلف دیگه، حتی اتحادیه کمونیست‌ها نیروهاشون رو به عنوان نیروهای لشکر خمینی به جبهه جنگ می‌فرستادن و حتی راه کارگر هم توان پیدا کرد به خمینی که اینا باید برن از منافع ملی و حاکمیت ارضی و سرزمینی و غیره سرزمین پدری دفاع کنن. و خمینی اینو به درستی تشخیص داده و با تمام حماقتی که داشت میدونست که بخشی از نیروهای چپ به اصطلاح سوسیالیستی ایران این پتانسیل رو دارن که به نیروی به سیاه لشکر ارتجاع تبدیل بشن و اینا رو تبدیل کنه به سیاه لشکر ارتجاع و همه اینا رو بعد از یه مدت بعد از تثبیت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به راحتی قلقم کرد، به تلویزیون آورد، از اینا رو وادار کرد که در دفاع از اسلام و قرآن و خدا و پیغمبر و اینا برهان بیارن و بگن که ما کمونیسم رو به طور کل کنار گذاشتیم. مسئله امروز ایران متفاوته. مردم ایران 40 سال، نزدیک به 40 سال حاکمیت یکی از درنده ترین و فاشیست ترین حکومت های خاورمیانه رو تجربه کردن. مردم ایران مسئله جنوساید تجربه کرد، جنوساید کمونیست ها، مجاهدین و نیروهای مختلف دیگه، نیروهای مترقی. بیشتر از صدها هزار نفر تو ایران به بهانه های مختلف اعدام کردن. تو ایران به بهانه اراذل و مبارزه با اراذل و باش و مواد مخدر صدها هزار نفر رو قدام کردن، توی خیابونا اعدام کردن. مردم ایران تجربه حمله جمهوری اسلامی به ترکمن صحرا و به کردستان و به نقاط دیگر دارن. مردم ایران تجربه جنگ کشنده و بین رژیم ایران و صدام حسین و جنایتکار و فاشیست رو دارن. مردم ایران همه اینا رو تجربه کردن. مردم ایران اصلاح طلبای حکومتی رو تجربه کردن و تمام وعده و ایده‌ای که خاتمی و صدامداران اصلاح طلبان حکومتی به مردم دادن، اینا همه دروغ حساب در اومد. چون بورژوازی ایران توانایی رهبری مطالبات اقشار مختلف جامعه رو نداره، نمیتونه مطالبات طبقه کارگر رو به پیش ببره. مردم ایران جنبش سبز رو تجربه کردن و اعتراضات دیما مهمتر از همه. و این امید به جمهوری اسلامی و به اصلاح این نظام و آلترناتیوهای لیبرالی، آلترناتیوهای غربی، بورژوایی، پروغربی توی طبقه کارگر ایران، این امید از دست رفته. شکی در این نیست که سلطنت طلبها، فاشیست ایرانی، پان ایرانیست ها نیروهای مختلف هم سعی میکنن یه نفوذ خودشون رو به طبقه کارگر تحمیل کنن، نیروهاشون رو بفرستن اونجا. بیان برای رضا شاه که یه دلغه که کاریکاتوریه که به قول مارکس از ناپلئون بناپارت هم رضا پهلوی از ناپلئون بناپارت هم کاریکاتورتره، میخوان اینو تبدیل کنن به شخصیت که بتونه در آینده ایران یک سیستم مثل سیستم بریتانیا کبیر یا نمیدونم سوئد و یک پادشاه چیز سلطنت مشروطه رو سرکار بیاره. این چیزا توهمه، نوستالژیه. در روی زمین مبارزه طبقاتی توی ایران طبقه کارگر در سطح وسیع دست رد زده به سینه اینا. طبقه کارگر نمیخواد، میدونه طبقه کارگر رژیم شاه رو برانداخت چون دوران سلطنتی توی ایران به پایان رسیده و دوران سیستم خونی و مناسبات انتقال قدرت از طریق خون تو ایران به پایان رسیده بود و مردم انقلاب کردن به خاطر اینکه بتونن به زندگی مرفه‌تر و یک زندگی رفاهی‌تر برسن. ولی موقعی که خمینی اومد از طریق جنگ انقلاب رو سرکوب کرد، از طریق شروع کردن یک جنگ خانمان برانداز که به کشته شدن نزدیک به 2 میلیون انسان از دو طرف منتهی شد، تونست شریان‌های انقلاب رو در تمام مناطق ایران خفه کنه و از طریق شروع کشتارهای دهه 60 که 30 خرداد 60 شروع شد تا سال 67.
جناب معرفی پور، در 2 دقیقه لطفاً شما صحبتتون رو جمع‌بندی کنید، بفرمایید.
باشه. اگه بخوام از این مسئله تاریخی بگذاریم و به وضعیت فعلی الان برسیم، این اعتراضات و اعتصابات باید سراسری بشه، باید طبقه کارگر در سطح ایران، در سطح دولت، ملت به اصطلاح بیاد به همدیگه وصل بشه، شوراهای کارگری و مردمی در میان مردم، شوراهایی که در شوراهای محلات شکل بگیرن و مردم در سطح وسیع نمایندگان خودشون از پایین بدون توجه به تصمیمات حکومتی انتخاب کنن و این نماینده ها رو به عنوان نماینده مستقیم و رادیکال در جامعه به رسمی بشناسن. از این تشکل ها باید به همدیگه وصل بشه و اعتصاب در سطح وسیع در تمام شرکت های ایران باید در همبستگی با فولاد و هفت‌تپه باید اعتصابات طولانی مدت شکل بگیره که بتونه ریشه های جمهوری اسلامی برای همیشه بکنه. اعتصاب میتونه که پروسه تولید متوقف کنه و متوقف شدن پروسه تولید باعث بشه که بورژوازی ایران به هیچ وجه نتونه سوداوری ادامه بده و این در دراز مدت به باعث مرگ این رژیم میشه. و در این شکی نیست که اعتصابات و اعتراضات اجتماعی به اعتراضات خیابانی کشیده میشه موقعی که رژیم جمهوری اسلامی از طریق شلیک به معترضین و اعتصاب کنندگان بخواد به طریق بسیار ارتجاعی نرو سرکوب کنند. اون موقع است که اعتراضات خیابانی و اعتصابات به هم خواهند پیوست.
با سپاس از توضیحاتی که دادید، امیدوارم که کارگران موفق باشن و پیشتاز این حرکت شدند برای اینکه این رژیم جنایتکاری که 40 ساله همه اقشار مردمی رو از حقوقشون محروم کرده بتونن که در این راستا موفق پیش برن. روز خوبی براتون آرزو میکنم تا فرصت دیگر. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه ای از حجت اشرف‌زاده به نام ماه و ماهی. برنامه رو به پایان میرسونیم.
حجره فیروز تراشید سبکسار، ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی، پاک تو و صبح نشابود، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشید.